بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 119.
بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الثانی فی المجاز. در علم بیان گفته بود سه باب. باب اول در تشبیه بود، باب ثانی در مجاز، باب سادس هم در کنایه. الباب الثانی فی المجاز. المجاز و مشتق من جاز الشیء یجوزه اذا تعداه. میگه مجاز لغوی در واقع مشتق است از ماده جاز الشیء یجوزه. مشتق است آقا، مجاز یه احتمال این است که مصدر میمی باشد، یا به معنی اسم فاعلی یا به معنی اسم مفعولی. احتمال دیگر هم داده شده که اسم مکان باشد. علا ای حال، این حال مصدر میمی باشد یا اسم مکان باشد، از ماده جاز الشیء یجوزه است. میگه مشتق است از جاز الشیء یجوزه. این تعبیر ای بسه یه خورده مصدر، یک قول این است که قول کوفی این است که از فعل مشتق، دیگران دارن که مشتقات همه از مصدر مشتق. مجاز هم اگر مشتق بشه مصدر میمی، از خود اون جواز مثلا باید بگیم درست شده. ولی خب حالا تعبیر اینه، میگه مجاز مشتق است از این ماده، از جاز الشیء یجوزه. جاز الشیء یعنی از اون شیء رد شد، تعدی کرد. یجوزه هم مضارعش تعدی میکند. کی میگن جاز الشیء؟ این جاز الشیء رو یعنی ماضیش معنا میکنه. اذا تعداه، در صورتی که اون شیء از اون شیء تعدی کنه. جاز الشیء یعنی زیدون مثلا جاز الشیء، در صورتی که اون زید از اون شیء رد بشه. این معنای جاز الشیء است. مجازم از همین جاز الشیء ماخوذ است. و فل اصطلاح نوعان، کلمه مجاز در اصطلاح به دو معنا آمده، به دو معنا استعمال میشه. البته میشد گفت به سه معنا استعمال میشه. یکیش اینجا مطرح نکرده، مجاز لغوی، مجاز عقلی، مجاز حکمی یا مجاز در اعراب. حالا اون مجاز در اعراب را اینجا دیگه مطرح نکرده. در آیه شریف جا ربک میگن اصلش بوده جا امر ربک، امر فاعل جا بوده، مرفوع بوده، ربم مضاف الیه امر مجرور. اینجا امر که مضاف باشد حذف شد، ربک جای امر نشست، شد ربک. اونجا رب میگن مجاز در اعراب، یعنی این اعراب رفعی مال خود رب نیست، اون میگن مجاز حکمی و مجاز در اعراب. اون حالا اینجا دیگه مطرح نکرده، اون دوتای دیگر را ذکر میکنه. میگه به دو معنا میاد، یکی را میگن مجاز عقلی. مجاز عقلی در نسبت، نسبت بین دو شی ممکنه حقیقت عقلیه باشد، ممکنه مجاز عقلی باشد، که بحث مجاز عقلی هم بعدن میاد. حالا در اینجا الان اون مجاز لغوی را میخواییم بخوانیم. مجاز لغوی به این است که لفظ از روی معناش برده بشه و برد در یک معنای دیگری که موضوع آن لهش نیست، با اون شرایطی که برای مجاز هست استعمال بشه. رأیت اسدن بگی، رأیت اسدن یرمی، از اسد اراده کنی رجل و شجاع را. حالا اسد در اونجا می شود مجاز لغوی. پس مجاز لغوی لفظی است که استعمال بشود در غیر موضوع آن ده با وجود علاقه، با وجود قرینه مانعه و بعض شرایط دیگر که در تعریفش بهش اشاره می شود. یک، مجاز عقلی و اون جاری می شود در اسناد و سیاتی بیانو، یعنی این مجاز عقلی بیانش میاد، بیانش هم در صفحه 204 این کتاب و این شامله. به مجاز لغوی و جاری می شود این مجاز لغوی در لفظ، یعنی لفظ است که مجاز لغویه. و هو، حال این مجاز لغوی را میخواد تعریف کند. و هو اللفظ المستعمل فی غیر ما وضع له فی اصطلاح التخاطب لعلاقه مع قرینه مانعه. همین تعریف در صفحه بعدی هم میاد، اینجا به همین ترجمهش اکتفا میکنیم و صفحه بعدی یه خورده توضیح داده میشه. مجاز لغوی لفظی است که استعمال بشود در غیر موضوع لهش. لفظ استعمال بشود در خود موضوع له، اون میشد حقیقت. در غیر موضوع له اگر استعمال بشود میشد مجاز. لفظی است که استعمال بشود در غیر اون معنایی که این لفظ برای او وضع شده، وضع شده برای او در اصطلاح تخاطب، یعنی در غیر موضوع له در اصطلاح تخاطب استعمال بشه. تخاطب یعنی گفتگو. اصطلاح تخاطب و اون اصطلاحی را میگی که بر طبق اون اصطلاح با طرف مقابل حرف میزنی. مثلا فرض کنید یه مرتبه با طرف مقابل به اصطلاح شرع حرف میزنی، یک مرتبه به اصطلاح نحویین حرف میزنی، یه مرتبه به اصطلاح نمیدونم منطقیین حرف میزنی، به اصطلاح بلاغیین حرف میزنی. این اصطلاح ها با هم دیگه فرق داره. در اون اصطلاح تخاطب تو، اون مستعمل فی اگر موضوع له این لفظ نباشد، در این صورت است که این لفظ در اون معنا میشود مجاز. حالا خودتی یه خورده بیشترش در صفحه بعد. لفظی است که استعمال بشود در غیر اون معنایی که این لفظ وضع شده برای او، وضع شده برای او در اصطلاح تخاطب. فی اصطلاح تخاطب متعلق است به وضعه، فی غیر متعلق است به المستعمل، لعلاقتن هم متعلق است به اون المستعمل. استعمال بشود در غیر موضوع اون له به خاطر علاقه‌ای که بین اون موضوع له و غیر موضوع له اون لفظ وجود دارد. یعنی در استعمال مجازی شرط است بین معنای مجازی و معنای حقیقی لفظ علاقه باشد. اگر علاقه نباشد استعمال بشه، این استعمال میشه غلط، نه اینکه بشه مجاز. لعلاقه مع قرینه مانعه، در کنار این مجاز هم باید یک قرینه باشد که ممانعت کند از اراده معنای اصلی، یعنی با معنای اصلی سازش نداشته باشد. مثلا در رأیت اسدا یرمی، کلمه یرمی قرینه است، در کنار اسد آمده و مراد از اسد هم رجل و شجاست. یرمی با معنای حقیقی اسد که شیر واقعی باشه سازش نداره، چون شیر واقعی که تیراندازی بلد نیست. پس بایستی در کنار مجاز قرینه مانعه از اراده معبود اله در بین باشد. تمام شد. بله. نه. و عرفه جماعت و انه استعمال اللفظ فی غیر ما ذکر. در این تعریفی که آمد گفته شد مجاز لغوی لفظی است که استعمال بشه، خود لفظ را گفتن مجاز. مجاز لغوی میگه جماعتی مجاز لغوی را اینجور تعریف کردن، مجاز لغوی استعمال لفظی است در غیر ماوز علیه فستلاح تخاطب تاخه. استعمال لفظ مجاز است یا خود لفظ مجازه؟ نوعاً در تعبیرات بلاغیین خود لفظ را میگن مجاز، بعضی از بلاغیین است که مجاز را که خواسته تعریف کند گفته مجاز استعمال لفظه. در بعضی از کتاب‌های اصولی هم یاد میشه، علایالن بعضی از کتاب‌های اصولی هم همین جوری مجاز را میگه استعمال این لفظه، ولی در کتاب‌های بلاغی نوعا نه، خود لفظی است که استعمال شده در غیر موضوع له به اون شرایطی، نه اینکه استعمال او را بگیم مجازه. بله استعمالش استعمال مجازی، ولی مجاز خود لفظه نه استعماله. خب و تعریف کرده اون مجاز لغوی را جماعتی به این که اون استعمال کردن لفظ است در غیر مازوکر. مازوکر چه بود؟ ما وضع له فی اصطلاح التخاطب لعلاقت مع قرینت مانع. مازوکر اون بود. خب تمام شد. والمجاز من احسن الوسائل البیانیه التي تهدی الیها الطبیعه لایضاح المعنا اذ بهی یخرج المعنا متصفا بصفت حسیه تکاد و تعرضه على ایان السامع لهذا شغفت العرب باستعمال المجاز لميلها الى الاتساع في الكلام و الى الدلالة على كثرة معاني الالفاظ و لما فيه من الدقة في التعبير فيحصل للنفس به سرور و اريحيه و لامر ما كثر في كلامهم حتى اتوا فيه بكل معنى رائق و زینو بهی خطبه هم و اشعاره هم. میگه مجاز از بهترین وسائل بیانیه است. وسائل بیانیه یعنی اون چیزهایی که به وسیله اون مراد خود را بیان میکنی. لفظ، اشاره، کتابت، امثال ذالک. لفظم که شد گاهی حقیقت، گاهی مجاز، گاهی کنایه است. حالا میگد در بین اون وسائل بیانیه مجاز از بهترین اونهاست. از بهترین، از بهترین یعنی بهتر منحصر به مجاز نیست، چند چیز بهترند، از جمله اون بهترها مجازه. مجاز از بهترین وسائل بیانیه است. اون وسائل بیانیه ای که علتی یعنی اون وسائل بیانیه ای که تهدی الیه طبیعتو هدایت میکند انسان را به سوی او طبعش، یعنی طبع انسانی انسان را هدایت میکند به این که مراد خود را با این وسائل بیان کند. لازم هم نیست که کسی به انسان یاد بده، زن طبع بشری اینجوریه، بچه هیچی هم سرش نمیشه هم، ولی میبینی آب مخواد با دست اشاره میکنه، کسی یاد نداده به بچه که میخوای بگی اونه بده، زبون نداری با اشاره، طبعش اینجوریه. حتی حیوانات، حیوانات هم مراد خود را به هم دیگر اون طبعشان اونها را راهنمایی میکنه که با فلان حیوان فلان چیز میخوای بگی به این روش. ولذا این وسائل بیانیه طوریست که طبع انسانی انسان را هدایت میکند که در بیان مراد خودت از اینها استفاده کن، مراد خودت را با این وسائل بیان کن. گاهی گریه کردن، گاهی اشاره کردن، گاهی زبان باز کند با گفتن است و امثال ذالک. خب هدایت می کند طبیعت انسانی انسان را به سوی اونها لایضاح المعنا، برای واضح ساختن معنا و مراد خود. حالا چگونه مجاز از بهترین اونهاست و چه حسن مجاز را میخواد اینجا اشارتن بیان کنه؟ میگه زیرا که به وسیله این بچه احسنیت ها بهتر، از جمله بهترها بودن، بچه حسن در واقع میگه زیرا که به وسیله مجاز خارج میشود معنا. اینجا معنا مقابل محسوسه، معنا مقابل محسوس است در اینجا. معقول و محسوس نمیگفتیم، مراد از معنا معقول، امر عقلی، امر معنوی. زیرا که به وسیله مجاز خارج میشود و معنا و امر عقلی متصف به صفت حسیه. یعنی گاهی اوقات امر معنوی را مجازن با یک لفظی بیان میکنی که اون لفظ مال محسوسه. با بیان این امر معنوی با لفظی که مال محسوسه، این امر معنوی هم به صورت اون محسوس برای مخاطب جلوه میکنه، که انه این هم جلو چشم اونه، با چشمش میبیند و حسش میکنه. زیرا که به وسیله مجاز خارج میشود معنا و امر عقلی متصف به صفت حسی. صفت حسی که نزدیک از عرضه کند اون معنا را علا ایان سامی، عرضه کند او را بر دید سامی. دید سامی یعنی که انه او را از قبیل محسوسات بالبصر قرار بدهد که با چشم که انه اون امر معنوی را میبیند. تکاد اون صفت حسیه عرضه کند اون معنا را بر ایان سامه. ایان یعنی دید شنونده. مثل چی حالا؟ امر عقلی با لفظی که مال امر حسیه بیان بشه. آیه شریفه: کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، سوره ابراهیم آیه 1. اینجا دارد لتخرج الناس من الظلمات الى النور. ظلمات معنای حقیقیش همین تاریکی هاست که با چشم دیده میشه، شب تاریک. نور معنای حقیقیش همین نور محسوس بالبصر است که جلو چشمت میبینی و نور خورشید. ولی مراد از ظلمات در این آیه شریفه میگن گمراهی هاست. مراد از نور هدایت، ایمان که امر عقلی هست. حالا در اینجا تشبیه شده گمراهی به سیاهی و تاریکی. لفظ ظلمات از روی تاریکی آورده شده برای گمراهی. گمراهی هم امر عقلیه. اینجا حالا این تعبیر به ظلمات از گمراهی، این گمراهی را به منزله تاریکی که از محسوسات بالبصره ارائه می کند و جلوه می دهد. همچنین نورش ایمان تشبیه شده است، یا هدایت تشبیه شده است به نور. هدایت هم رقمیه، نور هم رهستیه. لفظ نور از روی نور برده شده برای هدایت. لذا هدایتی که امر عقلیه با لفظ نوری که برای محسوسه بیان بشد، که انه انسان هدایت را مثل نور واضح واضح درک میکند و میبیند. خب لهذا شغفت العرب به استعمال المجاز. شغفت یعنی علاقمند شده، دلباخته شده. به همین خاطر است که مجاز از بهترین وسائل بیانیه است. به این خاطر است که علاقمند شده، دلباخته شده عرب به استعمال مجاز، که مجاز به کار ببره. لمیله ها دو تا علت ذکر میکند برای شغفت. یک، لمیلها الى الاتساع فی الکلام و الى الدلالت على کثرت معانی الالفاظ. این یک علت. علت دوم، و لما فیه من الدقت فی التعبیر تا آخر. این دوتا علتند برای اون شغفت. اینجا حالا شما بپرسید که این لحاظا علت شد یا این دوتا؟ کنه اینجا بگیم این دوتا علت برای شغفت، شغفت معلول به این دو علتش اون احسنیت باشد، من احسنیت باشد، یعنی که انه این علت و معلول، معلول و اون من احسن الوسائل بودنه، یعنی اون اولی علت است برای مقید، شغفت مقید به تا آخر. گاهی اوقات میبینی یک فعل ذکر میخونی برای یک علتی میاری، بعد این فعل با اون علتش معلول یک علت دیگریه، که انه مقید معلول اون قبلی است. و همین خاطر است که دلباخته شده عرب به این که مجاز استعمال کنه. چرا دلباخته استعمال مجاز است؟ به خاطر دو چیز، لمیل ها به دو چیز و لما فیه من الدقه، یعنی دو تا علت ذکر کرده، لمیل ها لما فیه، بعد میلم به دو چیزه، به خاطر مایل بودن عرب به اتساع در کلام و به سوی دلالت کردن و کثرت معانی الفاظ. این یعنی چه؟ مائل است به اتساع در کلام و مائل است به دلالت کردن بر کثرت معانی الفاظ. اتساع در کلام به این است که دلشان میخواد که هر معنای چند تا تعبیر داشته باشه، چون که هر معنای چند تا تعبیر داشته باشد انسان در حرف زدن دستش بازتره، روشنتره، شعر میخواد بگید این لفظش جور در نمیاد اون یکی را میگه، کلامش میخواد مسجع باشه این نمیشه اون یکی را میاره، و علل دیگری وجود دارد برای حسن این که انسان برای هر معنای چند تا وسیله و چند تا لفظ داشته باشه. این اتساع در کلام معنیش این است که برای هر معنای چند تا لفظ داشته باشه. حالا ما حقیقت که داریم برای هر معنایی، مثلا مجازم داشته باشیم، چند تا وسیله درست شد برای دوتا، هم مجاز هم حقیقت، کنایم داشته باشیم سه تا، تشبیه اونجوری هم داشته باشیم چهار تا، همینجور. لذا بهتر این است که هر معنایی که هست تعبیرات عدیده داشته باشه. عرب از این خوشش میاد چون مفید است براش، به خاطر متمایل بودن عرب به اتساع در کلام به این معنا که برای هر معنایی تعبیرات عدیده باشه، و همچنین میل دادن به دلالت بر کثرت معانی الفاظ. این یعنی چه؟ اینم یعنی هر لفظی چند تا معنا داشته باشه، عکس قبلی، در قبلی هر معنای چند تا لفظ داشته باشه، اینجا هم هر لفظی چند تا معنا داشته باشه. مثلا ببینید، ما مجاز داشته باشیم کلمه اسد، یه معناش میشه شیر واقعی، یه معناش میشه رجل و شجاع، معناش بیشتر میشه، گاهی اسد رو برای این استفاده میکنی، گاهی اسد رو برای اون یکی استفاده میکنی، الفاظ دو کاره میشن، سه کاره میشن و امثال داره. و به سوی و مایلن به سوی دلالت کردن بر کثرت معانی الفاظ، که هر لفظی چند تا معنا دارد. خب شغفت لمیلها و لمافیه، اینم علت دوم برای شغفت، و به خاطر اون چه که در اون مجاز است از دقت در تعبیر، یعنی ظرافت و دقتی که در مجازه در حقیقت نوعاً اون نیست. بله بعضی جاها باید حقیقت به کار برده بشه، به کار برده، ولی در جاهایی که جا دارد مجاز به کار ببری، اینجا یک ظرافت هایی در مجاز هست که این ظرافت ها در اون حقیقتش نیست، اینم باعث علاقمندی عرب شده به استعمال مجاز. و به خاطر اون چی که در مجاز هست از دقت و لطافت در تعبیر، پس بنابراین حاصل می شود برای نفس شنونده به وسیله مجاز، به وسیله اون دقت و لطافتی که درش هست، سرور و اریحیتی، از تعبیر تو خوشش میاد، معنا خوب باشه، تعبیرت هم خوب باشد، لذت دوبله میشه. غذای خوشمزه پختی، در ظرف قشنگ و خوب قرار دادی، طرف هم از اصل غذا لذت میبره، هم از ظرفش لذت میبره. به خلاف این که غذا رو بریدی تو ظرف کثیف که طرف دیگه حالش به هم بخوره و بعضی اوقات اصلا سبب میشود که از اون غذا هم از تشویش بیفته تا آخر عمر. ولذا غذا خوب باشه و خوشمزه باشه، با ظرف خوب تحویل دادن به طرف، و این حرفا جالبتر است از این که لفظش عادی باشد ظرفش، یا این که بد باشد لفظم همینجوری. پس حاصل می شود برای مخاطب و نفس او به وسیله اون مجاز یک سرور و اریحیتی. خوشحالی و اریحیت یعنی راحت تر بودن، چون انسان از هر چیزی که خوشش بیاد برای انسان راحتی به وجود میاد دیگه. تمام شدین؟ بعد اضافه میکنه مطلب دیگر. ولامر ما کثر فی کلامه، لامر ما، مایه امرن چه مایه؟ ما زائده، یعنی برای مختصر بهانه ای حاصل حرفش این است. عرب چون از مجاز خوشش میاد، لذا برای مختصر بهانه ای میخواد مجاز به کار ببره. و برای امر مایی ولو کوچکم باشد، زیاد شده مجاز در کلام عرب، به طوری که آوردند در اون مجاز هر معنای رائق و جمیلی را. یعنی نمیخواد بگه تمام معانی جمیل را با مجاز بیان میکنن، نه، هر معنای جمیل را که بگی با تعبیر مجازی میبینی بیان شده. حتی آوردن در اون مجاز هر معنای رائق و جالب و حسنی را، و مزین ساختن به اون مجاز خطبه های خود را، خطبه یعنی سخنرانی ها، خطبه های خود را و اشعار خود را. خب تمام شد. بعد میگه و فی هذا الباب مباحث، در این باب چند تا مبحثه. المبحث الاول فی تعریف المجاز اللغوی و انواعه، مبحث اول در تعریف مجاز لغوی و انواع مجاز لغوی است. حالا در اینجا مجاز لغوی را تعریف میکند. المجاز اللغوی هو اللفظ المستعمل فی غیر ما وضع له فی اصطلاح التخاطب لعلاقه مع قرینه مانعه من اراده المعنى الوضعی. این تعریف مجاز لغوی است. میگه مجاز لغوی لفظی است که اینجا ببینید لفظ جنس تعریفه، پنج تا قید برای این لفظ آورده. یک المستعمل، دو فی غیر ما وضع له، سه فی اصطلاح التخاطب، چهار لعلاقت، پنج مع قرینه مانعه من اراده المعنى الوضعی. حالا ببینیم هر یک از این پنج قید برای چی چیزیه. مجاز لغوی لفظی است که استعمال شده باشه. المستعمل میگه اشاره است به این که اگر لفظ استعمال نشه نه حقیقت است نه مجاز، ولو این که وضعم شده هم. مثلا ببینید اسد وضع شده برای شیر، واضح آمد گفت من لفظ اسد را وضع کردم برای شیر، تمام شد. این وضع استعمال نیست، وضع به این است که لفظ را بگی اون معنا را ازش اراده بکنی. مثلا بگی رأیت اسدن، مرادت از اسد شیر باش. استعمال متوقف بر وضع نیست، یعنی لفظی ممکنه در یک معنی استعمال بشه ولو غلطاً برای اونم وضع نشده باشه. مثلا فرض کنید میخوای اشاره بکنی که اون صندلی را بده، بگو اون آش بده، آش گفتی صندلی را اراده کردی، شد استعمال. استعمال غلطه هم، ولی استعمال هست. استعمال به این است که لفظ را بگی معنای را ازش اراده بکنی. لفظ مادامی که استعمال نشده ولو وضع شده باشد اون رو میگن نه حقیقت میگن نه مجاز میگن. مثلا من از شما بپرسم با فرض این که لفظ اسد برای شیر وضع شده ها، من از شما بپرسم اسد حقیقت است یا مجاز؟ جواب پیش خودم. اگر من گفتم یا تو گفته بودی رأیت اسدن یرمی و از اسد شیر را اراده کرده بودی یا رجل و شجاع را، اون میشد استعمال. پس بنابراین لفظ ولو این که وضع شده باشه مادامی که استعمال نشود او نه حقیقت هست نه مجاز.
این استعمال دیگه قرینه نمیشه دادر
معنای مجازی یا حقیقت بگیم که قرینه اسم قرینه رو روش نمیگذارن. لفظ رو گفتی معنای رو اراده کردی، کدام معنا رو اراده کردی؟ بعض جاها نیاز به قرینه دارد بعض جاها ندارد. در صورتی که قرینه نباشد باید حمله بر حقیقت کرد دیگه، مانی نداره. ولی خب استعمال یه مسئله ایه، یعنی اعم در واقع لفظی است که استعمال شده باشد، المستعمل اشاره است به این که اون لفظ اگر استعمال نشد مجاز نخواهد بود. استعمال شده باشد در چی؟ در غیر موضوع اون لفظ. اگر لفظ در خود موضوع اون لا استعمال بشود اون دیگه مجاز نیست، حقیقته. پس این فی غیر ما وضع اله هم آمد حقیقت را از تعریف مجاز خارج کرد. خب غیر موضوع اون له در کدام اصطلاح؟ فی اصطلاح تخاطب متعلق است به اون ما وضع اله. فی اصطلاح تخاطب اشاره است به این که اون مستعمل فی باید در اصطلاح تخاطب موضوع له نباشه. اگر در اصطلاح تخاطب موضوع له بود در اصطلاح دیگر موضوع له نبود اون مجاز نیست. مثلا شرعن علاوه بر این که حقیقت شرعیه داشته باشیم، لفظ صلات شرعن به معنی نمازه، لغتا به معنی دعاست. شارع لفظ صلات را به کار ببرد در نماز. اینجا این نمازی که از کلمه صلات اراده شده در اصطلاح تخاطب موضوع له، در اصطلاح تخاطب هم من اصطلاح شرع موضوع له، ولی به حسب اصطلاح لغت موضوع له نیست. حالا اینجا استعمال صلات در نماز در لسان شارع با اینکه این صلات به حسب اصطلاح دیگر که لغت باشد موضوع له نیست، این را نمیگن مجاز، این حقیقته. بایستی در اصطلاح تخاطب اون مستعمل فی موضوع له نباشد، در اصطلاح دیگر موضوع له باشد یا نباشد او اثری نداره. در غیر اون معنایی که وضع شده این لفظ برای او، وضع شده در اصطلاح تخاطب. اصطلاح تخاطب هم گفتیم همان اصطلاح گفتگوست. مثلا راجع به علم فقه مطلبی می نویسی، کتابی می نویسی، درس میگی، تو بر طبق اصطلاح فقها حرف می زنی. یا مثلا در مسائل نحویه کتاب می نویسی، بحث می کنی، درس میگی، امثال ذالک، اونجا هم تعبیراتت بر طبق اصطلاح نحاته. اون مقداری که نحویین الفاظ را وضع کردن برای اون اونجا به کار می بری، اونجا دیگه بر طبق اصطلاح نحویین حرف می زنی. فعل وقتی که میگی مرادت از فعل کار کردن نیست، بلکه مرادت از فعل لفظ ضربه است. بر طبق اصطلاح نحوی یا صرفی که حرف میزنی، فعل را که میگی فعل معنای مصطلحی چی میشود؟ همون لفظ ضربه و مانند اون. معنای مصطلح لغویش کار کردنه.
توی این اصطلاح تفاوت معنی که مثلا صلات توی اصطلاح
تخاطب
ما که الان مثلا
شرع
باشه موضوع
اللهش
دیگه،
موضوع اللهش نمازه،
موضوع اللهش نمازه، بعد پس به خاطر این مجاز نمیشه.
نه، شارع اگر لفظ صلات را استعمال بکند در نماز این مجاز لغوی نیست، حقیقت لغویه. اگر چیز ولی شارع اگر لفظ صلات را به کار ببرد به معنای دعا، این میشد مجاز لغوی. در مقابل لغوی لفظ صلات را بگه اراده کند نماز را میشد مجاز لغوی، اراده بکند دعا را میشد حقیقت لغویه. لعلاقتن، اون استعمالم بایستی به خاطر علاقه باشد که بین اون معنای مجازی و معنای حقیقیه. اگر علاقه در بین نباشد، استعمال در غیر ما و زعله میشه غلط. مثل این که کتابی رو دست گرفته ای و به طرف میگی خود خازل فرس، کلمه فرس رو گفتی و کتاب رو اراده کردی، بین کتاب و فرس علاقه وجود ندارد، استعمال شده موضوع لهم نیست در اصطلاح تخاطب، ولی علاقه وجود نداره، اینم باز مجاز لغوی نخواهد. ما قرینه مانعه من ارادت المعنى الوضعی. بعد یک شرط دیگرم هست برای مجاز، اون این است که همراه مجاز قرینه مانعه باشد، قرینه ای که ممانعت کند از اراده شدن معنای موضوع لهی. مثلا در رأیت اسدن یرمی که مراد از اسد رجل و شجاست، یرمی قرینه است ممانعت میکند که در این کلام از اسد شیر بیابانی اراده شده باشد، چون یرمی با شیر بیابانی نمیسازه، شیر تیراندازی بلد نیست. قرینه مانعه قرینه ای که ممانعت کند از اراده شدن معنای حقیقی ده از اون لفظ. این قرینه مانع هم در مجاز میگهد شرطه، با یک قرینه ای که ممانعت کند از اراده شدن معنای وضعی، معنای حقیقی. یعنی این مع قرینه مانعت من ارادت المعنی الوضعی، این رو ما این آمد کنایه رو از تعریف مجاز برد بیرون، چون در کنایه وجود قرینه مانع شرط نیست، در مجاز شرطه، در کنایه نه. اون وقت اینی که گفتیم، آخه کنایه همون شرایط قبلی را داره، لفظون مستعملون فی غیر ما و زهله فست لاه تخاطب لعلاقتن، همه اونا را کنایه داره. فقط فرقش با مجاز اینه که در مجاز قرینه مانعه هست و در کنایه نیست، لذا این مع قرینه مانعه کنایه رو از تعریف مجاز میبرد بیرون. البته اینم معلوم باشه قرینه یا مانع، قرینه لالا دو قسم میشد کرد، قرینه مانعه قرینه معینه. قرینه مانعه اون قرینه است که ممانعت کند از اراده شدن معنای حقیقی. خب حالا شما مجازی به کار بردی، قرینه مانعه هم آوردی، قرینه مانعه همین مقدار میگد به این که معنای حقیقی مراد نیست، ولی کدام معنای دیگری مراده؟ اونم یک قرینه دیگری میخوند، قرینه داله بر این که از این لفظ معنای حقیقی مراد نیست، مشخص نمی کند به این که پس چه معنای اراده شده، لذا یک قرینه دیگری لازم است در مجاز بیاد مشخص کند حالا که معنای حقیقی مراد نیست پس چه معنای غیر حقیقی مراده. قرینه دوم را بگید قرینه معینه، اون قرینه اول را میگفتیم قرینه مانعه. نتیجتا مجاز دو تا قرینه میخواد، یکی مانعه یکی معینه. منتها در مجاز قرینه معینه نباشد اینجور نیست که مجاز نباشد، بلکه متکلم وظیفش این است که میخواد مراد خود را به مخاطب تفهیم کند، قرینه معینه نصب بکنه. و اما قرینه مانعه در مجاز نباشد، اصلا مجاز تحقق پیدا نمیکند. پس لازم بودنش در مجاز دو قرینه لازمه، یکی معینه یکی مانعه، منتها مانعه مجازیت را محقق می کند به اون شرایط قبلی، ولی معینه برای رساندن مراد متکلم است به مخاطب، در تفهیم مراد لازمه. کنایه هم قرینه معینه می خواد، قرینه مانعه لازم ندارد. در کنایه دارن به این که متکلم معنای کنایه را که باید اراده بکنه تا اینکه کنایه بشه، ولی اگر دنگش بگیرد خواسته باشد معنای اصلی را هم در کنار معنای کنایه اراده بکنه، از این ناحیه مانعی نیست، چون در مجاز قرینه مانع نمیذاشت اراده بشه، در کنایه هم چه قرینه ای نیست، لذا متکلم اگر یه وقتی خواسته باشه نوعا اراده نمیکنه، ولی اگر خواسته باشه معنای حقیقی را هم در کنار معنای مجازی کنایه اراده بکند از این ناحیه معنی نداره. پس نتیجتاً کنایه یک قرینه بخواد برای تفهیم مراد، اونم قرینه معینه بگید. مجاز دوتا قرینه میخواد، یکی قرینه مانعه، یکی هم قرینه معینه. البته گاهی اوقات در مجاز قرینه واحده دوکاره میشه، هم مانعه میشد هم معینه، یرمی مثلا دوکاره. تمام شد.
اصلا این کنایه خب قرینه معینه باشه دیگه، اون احتمال این که معنای اصلیش رو قصد شده باشه دیگه از بین
نمیره. این قرینه معینه همین مقدار میاد میگه از این کنایه این معنی کنایه مراده، و اما اینکه اون مراد است یا نه اون کاری نداره، تو معنی نداره، فقط میگه بله از کنایه این معنای کنایه مراده، و اما اینکه حقیقی اراده نشده ازش استفاده نمیشه.
خب
هر وقتی این رو داره قصد میکنه دیگه مانی نداره دون رو هم قصد بکنه. بگه زیدون کسی رو رماد، دو چیز بخواد بگه، زید هم آدم کریمیه هم هم خاکسترش زیاده، هر کس کود میخواد بخره تشک بیاره، مانی نداره. البته اختلاف در این که آیا از لفظ واحد میشود دو معنا اراده کرد بیشتر از یکی اختلاف ها. بعضی هم میگن مطلقا جایزه، بعضی هم میگن مطلقا جایز نیست، بعضی هم میگن در تثنیه و جمع جایزه، در مفرد جایز نیست، بعضی هم میگن در نفی جایزه، در اثبات جایز نیست، اختلافه. علل قول به این که میشود اراده کرد، در کنایه اراده هر دو بلا مانعه، علا فرض امکان اراده بیشتر از معنای واحد از لفظ، در کنایه اراده هر دو بلا مانعه میشه. تمام شد. البته اون قرینه غیر مانعه در مجاز را بعضی اسمش گذاشتن قرینه معینه، بعضی اسمش گذاشتن قرینه هادیه، بعضی اسمش گذاشتن قرینه مفهمه، معالم یادم میاد قرینه مفهمه گفته. اون تبیان کتابی هست، تبیان اسمش چیه الان؟ الاشارات یک کتابی است در بلاغت، اون اسمش هادیه گذاشته، اون حال اون مهم نیست. خب تمام شد. بعد دارد به این که والعلاقه قد تکون المشابهت بین المعنیین و قد تکون غیرها، اون بین پرانتز جمله معترضه است. میگه علاقه که در تعریف اسمی از علاقه آورده شد، علاقه و اون علاقه همون نوعی از مناسبت است بین معنای حقیقی و معنای مجازی. این علاقه قد تکون و المشابهت بین المعنیه، مشابهت اون علاقه گاهی بین معنای مجازی و معنای حقیقی، المعنیه یعنی معنای حقیقی و معنای مجازی، و گاهی اوقات غیر مشابهت. العلاقه مبتدا بود، قد تکون و خبر بود، اون وهی نوع من المناسبه بین المعنى الحقیقی و المعنى المجازی جمله معترضه بود بین مبتدا و خبر. واو وهی هم واو اعتراضیه است. بعد دارد به این که پس اگر بوده باشد اون فانکانت العلاقت و المشابهه فالمجاز و استعارتون و الاف و هو مجاز مرسل، اگر اون علاقه مشابهت باشد مجاز استعاره میشه، و الا پس اون مجاز مجاز مرسل خواهد بود. بعدم دارد والقرینه قد تکون لفظیه و قد تکون حالیه کما سیاتی، والمراد بها هنا هی القرینه المانعه. قرینه میگه گاهی لفظیه است گاهی حالیه است، همون طوری که خواهد آمد که قرینه گاهی اینجوری گاهی اونجوری. مراد ما هم در این تعریف از قرینه همون قرینه مانعه بود که گفتیم در مجاز لازم. بعدم میگه و ینقسم المجاز الى اربعة اقسام، مجاز مفرد مرسل و مجاز مفرد بالاستعاره و یجریان فی الکلمه و مجاز مرکب مرسل و مجاز مرکب بالاستعاره و یجریان فی الکلام. منقسم می شود مجاز به چهار قسم: مجاز مفرد مرسل یک، مجاز مفرد به استعاره دو، و جاری میشن این دو قسم در کلمه. یعنی کلمه لفظ مفرد است که گاهی مفرد مرسله گاهی استعاره مفرد است، و دیگر مجاز مرکب مرسل و مجاز مرکب به استعاره این دوتای بعدی هم جاری میشوند در کلام، یعنی کلام گاهی اوقات مجاز مرسل مرکبه، کلام گاهی اوقات مجاز مرسل چی؟ مجاز مرکبه بالاستعاره است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.